بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر طرقی بود که گفته شده است از این طرق به اهمیت احد المتزاحمین پی میبرید. طریق سوم طریقی بود که مرحوم شهید صدر ضمن طرقی بیان کرده بودند. خلاصه این طریق این بود که ایشون فرمودند اگر از روایات استفاده کردیم که احد المتزاحمین اشد از دیگری است، این اشدیت یا به تعبیری قوت عذابی که بر ترک او بار شده است ما رو به این نتیجه میرساند که این اشد اهم است، لذا عند التزاحم موردی که اشد است رجحان داره. خب دیروز عرض کردیم که به نظر ما اشدیت در روایات در غالب موارد اشدیت من جهتن هست، لذا به خاطر یک جهت یه عمل گفته شده اشد است. ممکنه به خاطر جهت دیگه اون عمل طرف مقابل اشد باشه، لذا از اشدیت در روایات نمیتونیم به اهم بودن مورد برسیم، لذا حکم کنیم عند التزاحم اشد مقدم است. یکی دوتا مثال زدیم، یکی دوتا مثال دیگه هم اشاره می کنیم و وارد مرجح از کنم مصداق بعدی می شیم. شما ببینید روایات صحیح و سندی داریم که درهم من الربا اشد عند الله من 20 زنیه من 30 زنیه یعنی زنا من 70 زنیه کلها به ذات محرم و در بعضی از روایات داره اشد عند الله من 70 زنیت به ذات محرم فی بیت الله الحرام. یک درهم ربا اشد است از 20 تا 30 تا 70 تا زنا، زنای با محارم. در بعضی از روایات میگه زنای در بیت الله الحرام. خب به شهید صد عرض میکنیم اینجا صریحا در این روایات اکل درهم من الربا اشد من 70 زنیه. آیا یک فقیه میتونه فتوا بده که اگر دوران امر شد بین یه درهم ربا و زنای با یک اجنبیه کسی فتوا میده که بره زنا کنه با اجنبیه و یک درهم ربا رو نداشته باشه؟ مثلا فتوا میدن تا بعد چه برسه به این که 20 زنیه 70 زنیه به ذات محرم فی بیت الله الحرام. خوب دقت کنید اینجا به نظر ما اشدیت من جهتن است، یعنی روایات از جهتی آثار سوء ربا رو در جامعه میبینن، خرابی اقتصادی و غیره، همون چی که امروز هم شاهدیم. تعارف هم نده، هیچ تعارف نده، امروز هم شاهد. خودم شنیدم اعلام کردن که 400 میلیون وام مسکن میده. خب الحمدلله خدا خیرتون بده، میخواید مشکل مسکن جوانا حل بشه. بعدم اضافه فرمودن 1,200,000,000 تومان هم بعد میگیریم به اقساط چقدر. حالا من نمیخوام بگم راه شرعی مثلا نیست یا چنین چنان، ولی من میخوام بگم اون هویت هست یا نیست و همون آثار سو هست یا نیست، هست یا نیست. نمیدونم کلا شرعیش هم ممکنه درست کنیم خیلی وزینم بشه، اما اون ماهیت ره. امامم که حیل ربوی رو به حق در بحثای فقهی خودشون زیرا بشه از ریشه میزن حیل ربوی. حالا فرض کنید ما 4 تا روحانی رو پیدا کردن یا آقایون بانکی ها تلاشم به ما گفتن نگاه کنید آقا ما میخواییم یه قد سود بگیریم اینجوریه، شما کلا شریش درست کنید. حالا ما 4-5 نفرم نشستیم همه تلاش خودمونم کردیم که رای شریشم درست کنیم، بابا با اون هویتم میشه چیکار کرد؟ مگه وضعیت بانک ها، مگه خود مقام معظم رهبری حفظه الله شدیدترین تعبیرات رو نسبت به وضعیت بانک ها امروز دارن یا ندارن؟ نگه نمیم مثل زالو به جان مردم افتاده. حالا اینا دیگه الله المشتک و ما جای خودشم اعتراض میکنیم میگیم. حالا اینا رو اینجا خیلی رقیق من میگم، جاهایی که بعضی از مسئولین درجه یک کشورم وقت آمدن جامعه مدرسین، من با تشدید بیشتر و با برهان و استدلال، شخص دوم کشور وزیر اقتصاد آقایون دیگه آمدن، ما حرفای خودمون نگید، حالا میزنیم با برهان و با استدلالم میگیم جای خودش. اینجور نیست که نگیم، ناامیدم نیستیم از اصلاح بالاخره، ولی این وضع موجود مطلوب نیست واقعا. من نمیفهمم حالا خسارت دیر که آقا اگر یک روحانی آمد با یک کلا شرعی این خسارت دیر که دو درست کرد دیگه شد تمام واقعا. خب رسمن میزنه شما دیرتر آوردی، رسمن این ماشین حساب این درصد اضافه میشود، وقت بعد به گردن من طلبم میزنن که بعد فلانی بحثی این راه نشون عجب خدا پدرتون بیامرز عجب راه خوبی درست کردید برای ما که اسمشه نه یا خودشو بیار باشه ربا نیست. نه بابا کجا ربایه، این شرعا اینجوریه. حالا دیگه این مشکلات و بعدم این همه گرفتاری های عجیبی که درگیرش میشیم، به نظر من این حالا کار نداریم. من این نکته رو میخوام عرض کنم اینجا که درست ربا خسارت های زیادی میزنه، این روایت هم میگه، ولی من جمیع الجهات نیست، این اشدیت من جهتنه. لذا برید شما از اون بر خود بحث زنا رو ببینید تو روایات، گاهی نسبت به زنا هم تعبیر شده به اشد. سه تا گناهی که اینا جز بدترین گناهان هست، یکی افراغ الماء فی فرج غیر محرم مثلا، خب اونام آمده. لذا دقت کنید حرفمون اینه در این مثال که این گونه اشدیت ها که در روایات آمده است اشد من جهتن است، نه من جمیع الجهات، من جمیع حیثیات. بله؟ یعنی من جهتن روشن اینا، به خاطر که قرینه داریم طرف مقابلم باز در بعضی از روایات گفته شده اشده. حالا جهت؟ این جهت خب روشن ربا، این آثاری که داره این میشه از این جهت، این خسارت های به مردم میشه اشد. زنا باز از اون جهت که با عرض مردم و آبروی مردم و غیره برخورد داره و موجب فساد دیگه میشه، از جهت دیگه میگن اشد. این من جهتن که مشکلی نداره، فرعون هم داری. مثال دیگه ببینید، صحیحه محمد ابن مسلم، ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب اشد من الشراب. روایت همه بدی ها و گناهان توی خانه جمع شده، یه قفل بهش زدن، کلید شرب خمر است. یعنی شرب خمر وسیله ورود به گناهان دیگه است. ول کذب اشد من الشراب، ولی دروغ اشد از شراب است. ببینید باز روشن است اینجا اشدیت من جهتن است. لذا اینجور نیست که احدی نگفته، خود ایشونم نخواهد گفت بلا شبه که اذا دار الامر بین شراب و کذب تزاحم شد. یه اصله گرفتن گفتن آقا یا باید شراب بخوری یا یه دروغ بگی. فقیه ارتکاز متشرعه ضرورت فقه، فقیه فتوا میده میگه شراب رو بخور دروغ رو نگو، که دروغ هر جور باشه هر چی باشه، ممکنه گاهی جهت دیگری اهم باشه، با اون دروغ جان کسی به خطر بیفته، با اون دروغ یک شخصیت محترمی کشته بشه، اونا جای خودش. اما مطلق دروغ، الکذب اشد من الشراب، کذب اشد از شرب خمر است. خود وجه اشدیت و مفتاح بودن شرب خمر برای گناهان هر دو در روایات توضیح داده شده. نسبت به شراب گفته می شود که چرا کلید همه گناهان است، روایات معتبر داریم توضیح میده، چون کسی که شرب خمر کنه اختیار از کف میده، ممکنه انسان را بکشه، ممکنه سرقت کنه، ممکنه آبروی دیگری رو ببره و امثال اینها. نسبت به کذب هم تو روایات توضیح داده می شود و اون توضیح این است که در روایات گفته می شود انسانهایی که متحکه که به تمام معنا نیستن اگه دروغ نگن کارشون خیلی حله. به چه خاطر؟ لذا از این جهت میشه اشد. به این خاطر که گفته شده است که اگر انسان غیر متعهد کار خلافی انجام بده، گناهی بکنه، خب محاسبه میکنه. اگه اهل دروغ نباشه میگه خب از من بپرسن این کار کردی یا نه. اگه اهل دروغ باشه قسم حضرت عباس هم میخوره میگه من این کار رو نکردم. ولی اگه دروغ نگوید میگه خب به مشکل بر میخورم، پس نرم سراغ گناه. اگه گناه رو انجام بدن از من بپرسن دروغ نگم، باید بگم این گناه رو کردم، آبرو خودم میبرم، تبعات شو باید بپذیرم. لذا اگه کسی عادت کنه دروغ نگوید، ممکنه باعث بشه سایر گناهان رو انجام ندهد. شخص غیر متعهد، شخص متعهد میگه همه کارا رو میکنم دروغم میگم، مهم نیست. لذا از این جهت گفته بشود کذب اشد از شرب خمر است. اشدیت باعث می شود که اگه دروغ نگوید یه سری گناهان را انجام نده، ولی اگه دروغ بگوید ذریعه برای گناهان دیگر هم باشه. خب این اشدیت ها من جهته نست. لذا فقیه نمیگه ازا دار الامر بین شرب خمر و بین کذب، چون کذب اهمه برای شرب خمر انجام بدن. مثال زیاده. اول کلام اصلا ببینید ما حالا اشاره میکنم در پایان، خیلی اینجا اینا رو مطرح کردم، شهید صدرم عنوان میکنن این عناوین رو، گاهی کاربرد فقهی اینها از بعضی از خود اصل قانون اصولی مهمتره. یعنی دقت بکنید این موارد، این اهمیت رو بگم. نگاه کنید بعضی از دوستان گاهی میگن، گاهی آدم میبینه میگن آقا ما که اصول خوب خوندیم، سطحمون خوب خوندیم، چند سال خارج هم خوب خوندیم، فقه هم رفتیم، اما برای چه قدرت تخریج نداریم؟ یعنی حالا یک فرعی دست ما میدن، متحیر میشیم کدوم قانون چه کار بکنیم چه جوری. ببینید یکی از پیچشهاش اینه، غیر از فرمولهای اصلی اصولی، یه فرمولهای من تعبیر میکنم بین الفقه و الاصول است، که اینا اگر روشن نشود آدم اگر خوب حقیقت تضاحم رو بفهمه، فرقش با تعارض هم خوب بفهمه، تفاوت بین تعریف تضاحم رو از نگاه مرحوم نائینی و محقق اصفهانی هم بفهمه، اما در مقام تطبیق اگر این نکات حاشیه‌ای بهش خوب توجه نشود فایده نداره. چرا بندگاه عرض میکنم اصول کاربردی، اصول کاربردی اینا از همون جهاتی است که اصول رو کاربردی میکنه. این موارد تضاحم ممکنه کسی بگه آقا به مناسبت یه اشاره تو فقه میکنی. ببینید بنده میخوام عرض کنم ذهن درگیر بشود با این مطالب. هزار یک ریزکاری دیگه هم هست در بعض از این موارد. گفتیم تمام الکلامه فی الفقه، در همین بنیه الاسلام و علی خمس کلی مطلبه. شهید صدر هم اینجا فی الجمله اشاره میکنه، آقایون دیگه هم دارن، ریزکاری زیاده ولی ذهن باید درگیر بشه با اینها. اگر اینا رو میگیم برای اینه، سوالی که آقا کردن ممکنه اون جهت اشدیت در این تضاحم. ببینید فرضشو من استبعاد نمی کنم، اگه محرز بشم یعنی واقعا یه جای احراز شد، جهت اشدیت این جهت است و همین جهت در این مورد تضاحم ما وجود دارد، در طرف مقابلم جهت دیگری از اشدیت این مهم وجود ندارد، که این احرازش خیلی سخته، که در جهت دیگه جهت اشدیت دیگری وجود ندارد که اون جهت با این جهت یکعار است نه یتزاحم هو. اینا نباشه ممکنه کسی احراز کنه. فقیه متضلع بگه بله این جهت اشدیت بیان شده، اینجا هم همین جهت اشدیت در این طرف تضاحم سبب اهمیت میشه، هیچ جهت اشدیت دیگر این در طرف مقابل وجود ندارد، فلذا کذا. وقت ببینید اینا رو که عرض میکنم سختیش اینه، مثال خواهم زد براتون، بعضی از آقایون به چه راحتی، دیگه اسم نمیبرم، بعضی از فقهایی که بعضی کتاباشون مرجعه، به چه راحتی در موردی قضاوت میکنن، این طریق اهمیت رو به کار میبرن. در این مورد بعدی یک اشاره میکنم که توجه کنید، سخته ولی اگر بالاخره احراز بشه بند. بیان سوم بفهم. اونقدر در روایات ما اشدیت جهتی فراوان است که حمل روایت بر اشد مطلق خلاف ظاهر است. خلاف ظاهر است کردم. اونقدر اشد من جهتن تو روایات ما انبوه موارد تکرار شده مگر روایتی تصریح به اشدیت مطلق کرده باشه. تصریح اگر در جای اشدیت مطلق، ببینید همه این موارده که ما مثال میزنیم، اگر حضرت آقای صدر رحمت الله علیه و قدس الله روح و زکیه خودشون زنده باشن، تا ما بگیم اما اول میگن اصلا نگید من فتوا نمیدم، لذا مقصودم از اون اشدیت تو مباحث تعارض یه چیز دیگه است. آقا ببینید، بله اگه یک موردی شما اشد مطلق داشتید، باز ببینید فرمولهای دیگر فقهی بود، یه وقت روایت دلالتش تمام اعراض مشهوره، نجاعات مختلفه، اینا همه باید فکر بشود. این که خدا خیرت بده، این که به مرحوم آغازی ها گفتن اجتهاد یعنی چی، فرمود اجتهاد یعنی با سوزن چاه بکنی در سنگلاق به آب برسی، یه نکته درستی گفته ایشون. حالا امروز یک آقایی دیدم اومده یک چیزی جزوه‌ای داده، حاج آقا من یک جزوه رو نوشتم میخوام در خبرگان شما تایید میکنید؟ به نگاهی بهش کردم، خدا خیرت بده، جزوه نوشتن که حالا که با جوای جادویی بزنید چهار کلمه بیاری بنویسید. بعد بهش گفتن یه وقت اشتباه کردم، من اصرار کردن اعلام در یه امتحانی از این خبرگان رفتم امتحان بگیرم، 14 نفر آمدن، یکی نصف و نیمه قبول شد، بقیه همه رد شد. شما تو میگی که مثلا من بیام تایید کنم نوشته تو، تو میدونی گاهی تجزیه در اشتهاد، گفتم بله همون تجزیه در اشتهادش هم سخته. لذا ببینید اگه یه موردی دیدیم اشد مطلق بود، فقها فتوا نداده بودن، اولش اینه که دستامون بلرزه، چرا اونایی که فقیه بودن فتوا ندادن؟ چرا؟ او خودش سواله. اگه شیخ طوسی دیده فتوا نداده، وقت من هم گردن راست کنم که بله این چنین است. نه خیر، باید اول دید اونام فنی بودن، اونام فنیتر بودن بلا شبه در جهاتی، اونا چرا نه؟ اینا همه را اگه فقیه ببینه بعدن به این نتیجه برسد که بله روایت رو ندیدن، ما یک روایت بود اشاره کردیم، روایت رو گوشه ای از مکتب قم گزارشگری کردن، تو کتاب الخمس بود، روایت در سایر مکاتب حله و بغداد و کجا و کجا مطرح نبوده است، چون مطرح نبوده است ندیدند، لذا فتوا ندادن، آدم ممکنه بی آرامش برسه طبقش بگه. لذا اینم نباید گفت تا دیدم اشد من جمیع جهات فتوا نبودن چرا ما نگیم، بفرمایید، اما بعد از این که همه جوانب رعایت بشه. حالا مورد سوم دیگه، بعد از بحث گوش میکنیم. مورد سوم گفته شده است اگر عقاب اخروی یا عقابهای دنیوی بر عملی سخت‌تر باشه از عقاب اخروی، یا عقاب دنیوی بر عمل آخر، کثرت عذاب، که حالا ممکنه کسی بگه اشدیتم در کلام شهید صدرم چه توجیهی برش بکنید، حالا هرچی، ما این رو مستقل ذکر کردیم چون باز نکته داره. گفته شده سریعا انتشار مقدس بر عملی عذاب بیشتر قرار داده است و بر عملی عذاب کمتر قرار داده است، یا عملی عقاب دنیویش بیشتر از عمل دیگر است. هازا کاشفون از این که این عملی که عقاب و اخرویش بیشتره، یا این عملی که عذاب عرض کنم که تبعه دنیویش مثل کفاره و تعذیر و حدش بیشتره، حد دنیویش از دیگری بیشتره، اهم باشه. عرضمون اینه که نسبت به این مورد سومم نحن من المتعملی متعمل داریم واقعا. چرا؟ به خاطر این که همیشه شدت عذاب بر یک عمل علامت این نیست که اون عمل ملاک قوی تر ملزم داره عند شارع، که از ملاک دیگه اقواس. شاید جهتش این باشد که یک عمل هست، فرض کنید عمل حرام، میل مردم به این عمل بیشتره یا ابتلاع مردم به این عمل بیشتره، زاجریت قوی تر میخواد، زاجر باید اقوا باشه چون میل مردم به این عمل بیشتره، به این عمل حرام. فلان عمل حرام رو شارع ببینه با اندک عقابی، مردم میل نفسانی هم ندارن، طرفش نمیرن، ولی این عمل مطابق با ذائقه مردمه، لذا شارع مقدس عذاب اشد بیاره تا باعث بشه مردم خلاف میلشون رفتار کنن، بترسن، سراغ این عمل نرن. از کجا معلوم عملی که اشد و عذابن است حتما این عمل اهم از اون عمل دیگر است؟ یا در عقابهای دنیوی شما ببینید باز همین نکته هست، و غیر از این نکته در باب سید ببینید مرتبه اول محرم سید کنه یک تبعه داره، گاهی مرتبه دوم تبعه داره، مرتبه سوم با این که آدم جریتره، سختره کار دیگه، خداوند تبعه دنیاوی قرار نمیده. تو بحث حج هم بررسی کردیم ما، آیه کریمه قرآن میگه و من عاده فینتقم الله منه، اگه کسی دوباره یا سه باره در بعضی از موارد محرمات حالا سبب نسبت کفاره دنیوی، کسی ممکنه بگه این نداره اون داره، این نداره اون داره، ما میخوایم بگیم نه خیر، داشتن کفاره دنیوی باعث نمیشه ما بگیم این داره اون نداره. لذا ببینید بله دیگه، ما میخوایم بگیم خب در مقام ثبوت این اشکال مرحله اول، آیا ممکن نیست موردی مطابق میل مردم و مردم انجام میدن، شارع طبعه دنیاوی شدیدتر میاره تا انجامش ندن؟ عذاب اخروی اشد روشن هم است، ولی ما همه حرفمون اینه ممکن است یه موردی در دنیا هیچ عذاب هیچ طبعی نداشته باشه، شما نگاه نکنید که اون مورد داره این مورد نداره، ممکنه عذاب اخرویش اشد باشه. حالا مثال رو ببینید، اینجا بحثیست بین فقها، بحث طویل و زیلی هم هست. اگر کسی نذر کرد هر سال روز عرفه کربلا باشه. بعدن مستطیع شد. ادله وجوب حج میگه برو حج، حج برید واجب. ادله وجوب نذر میگه فی به نذره، به نذرت وفا کن، برو کربلا. خب در مقام تزاحم چه بشه؟ یه بحثیست ما تو فقه مطرح کردیم، حرفای سید دیگران را آوردیم. یک نظر این است، قائل داره فتوا گفته شده است ان نذر فی مقام تزاحم مقدم علی الحج، حج نمیخواد تا آخر اون بره کربلا، روز عرفه رو کربلا باشه. خب به چه دلیل اینجوری گفته شده است؟ حج فقط عقاب و اخروی داره، مت یهودی یا نصرانی یا عذاب میشه فردا، اما نذر، تخلف نذر هم عقاب و اخروی داره و هم تبعه دنیوی داره. هنس نذر کنه باید کفاره بده، لذا چون هنس نذر هم عقاب و اخروی داره هم تبعه دنیوی داره، در مقام تزاحم مقدم است بر اون چه که فقط عذاب و اخروی داره. ما میگیم اینا بافتنیه، کجا؟ به چه دلیل حتما اونی که هم تبعه اخروی هم دنیوی داشته باشه این سخت‌تر میشه؟ مثلا خب شاید برای که مردم هر روز نذر نکنن، هی نام خدا رو مطرح نکنن، هی بگه بالله این کار رو میکنم بعدم انجام نده، خب تبعه دنیوی برش قرار دادن که هر روز این کار رو انجام نده، اما نسبت به حج همون تبعات اخرویش هست، مثلا تبعه دنیوی برش قرار ندادن. از کجا این اشد سخت‌تر مثلا یا بیشتر باعث میشه رجحان داشته باشه؟ همینجا اشاره کنیم دیگه، حالا وقت گذشت، به اون مورد چهارم بعدن برسیم. همینجا اشاره کنیم گفته شده است کثرت ثواب فی واجبه و قلت ثواب فی واجب آخر باعث میشه در مقام تزاحم واجبی رو که کثیر الثواب است مقدم بداریم بر واجبی که قلیل الثواب است. اینم به نظر ما قابل تأمل. مواردی داریم اونقدر کم حائل ثواب است، روایات متضافره، ممکنه یک اطمینانی برای کسی پیدا بشه مثل زیارت ابا عبدالله الحسین، ولو واجبم نباشه حتی بر بعض واجبات کسی ترجیحش بده. اینا مورد خاصه، روایات متضافره داریم، اولا درزش نمیره، نمیشم توجیه کرد اطلاقش گرفت چنین چنان، اینا جای خودش. اما مگه کثرت ثواب در یک عمل سبب اهم بودن او میشه؟ خب عرض کردم بعضی از واجبات هست ممکنه مردم میل نفسانی بهش نداشته باشن، شاره کثرت ثواب میاره که آقا برن دنبالش، اما واجب دیگه طبق میل مردمه اون کثرت ثواب رو نداره. حتی بین واجب و مستحب مگه اشاره نکردم؟ سلام دادن مستحب، به روایت معتبر میگه سلام گفتن 99 حسنه و ثواب داره، جواب سلام واجبه، یک حسنه بیشتر نداره. اون مستحب به این واجبه، او کثرت ثواب داره نسبت به واجب. پس بنابراین زهر از این نکته که کثرت ثواب و قلت ثواب هم سبب رجحان بین متزاحمه نمی شود. مورد چهارم موردی است که حالا باز شهید صد فرمودن گاهی از ادله ثانویه ما اهمیت واجب رو احراز می کنیم. حرف ایشون رو مطالعه کنید در بحث تعارضشون، فردا بررسی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله.